الله الرحمن الرحیم. ولادت با سعادت و با برکت امام محمد تقی امام جواد علیه السلام و خدمت امام زمان اجل الله تعالی فرج و شریف و همه شیعیان و شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده که از شیعیان اون حضرت قرار بگیرید. ولادت با برکت است. چون تو روایت هم اومده که از خدمت این تعبیر یادم نیست، ولی این که مضمونش اینه که امام رضا علیه السلام فرمودن که تو اسلام مولودی با برکت تر از این ولادت اتفاق نیفتاده، یعنی تمام با برکت ترین مولود در اسلامه امام جواد علیه السلام. لفت چشو میدونید چیه؟ حالا اونایی که دوازده امامی هستن از امام رضا به بعد دوازده امامی هستن، یعنی کسی که امام رضا را قبول داشته باشه ائمه باقر هم قبول داره. تا امام رضا علیه السلام بوده که یه عده بودن امام رضا رو قبول نداشتن، ولی کسانی که امام رضا رو قبول داشتن دیگه ظاهرا نداریم از شیعیان به معنی عامش که بقیه ائمه رو قبول نداشته باشن. ولی ولادت امام جواد علیه السلام دیر اتفاق افتاد، چندان که فتنه و در حقیقت فتنه خیلی شدیدی ممکن بود رخ بده و مردم گمراه بشن و امتداد امامت در خطر بیفته. که دیگه حالا همیشه توی تاریخ بالاخره شاخه شاخه میشدن، یعنی به این معنی که مثلا یه شاخه جدا میشدن، ولی چون اینجا ولادت دیر اتفاق افتاد ممکن بود که کل شیعیان الا ما شزه و نده، اونایی که بالاخره واقعا معرم بودن و جز خواست اهل بیت بودن، فاصله بگیرن که بگن دیگه خب امامت اینجا قطع شد یا فکرهای جور و جور کنن. بالاخره این برکتش از این ناحیه میتونه باشه. حالا باید تصمیم نگیم که علت این برکت چیه. حالا ممکنه وجوه مختلفی داشته باشه، یکیش ممکنه همین باشه که باعث شده که در حقیقت مردم چششون روشن بشه به این که این امامت ادامه داره. و چون هم اینا درسته که ائمه علیهم السلام رو امام میدونستن، ولی بالاخره یک طرف قضیه هم چششون به امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف بود، طوری که تو هر امامی تقریبا که میرسنن راوی ها میامدن میپرسن که شما مثلا هستید اون کسی که خروج میکنه و اینا، بعد امام میفرمادن نه من نیستم. یعنی اینقدر منتظر بودن و شیفته بودن که هر امام رو مثلاق امام زمان داشت تلقی میکردن، امام قائم در حقیقت تلقی میکردن. حالا تو اگه خونده تو این اعمال ماه رجب هم هست دیگه، تو اعمال عامه ماه رجب ظاهرا اگه این سند این دعا هم درست باشه دیگه چیز قطعی میشه که تو این ماه دنیا آمدن امام جواد علیه السلام، که اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب و اتقرب بهما الیک خیر القرب. این مصدقه شده عرض به خدمت که بعضی از علما گفتن که مراد این نیست که امام جواد تو این ماه تولد شده، بلکه مراد اینه که از این دعا به دست نمیاد، بلکه تو این ماه اومده وارد شده که توسل کنیم به این دو امام. بعد بعضی از علمای دیگه اشکال کردن که صریح دعا اینه که مولوده این. اگر قرار بود تو این ماه متولد نشن که میفرمودن بالامامین، یه خیلی صریحه. حالا اگر مشکل سندی نداشته باشه دیگه دلالتش تامه. اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب امام هادی علیه السلام و اتقرب بهما الیک خیر القرب، بهترین قربت ها و تقرب ها رو به تو به سمت تو میام. این تو این دعا هم چیز ذکر نشده ها امام باقر علیه السلام. حالا این نکته یه شاید مثلا اگر بود ذکر میشده. آره امام علی علیه السلام ذکر نشده، بالاخره ذکر نشده. حالا شاید خصوصیت این دو امام داشتن که ذکر شده یا نکته دید. بله شاید پدر پسر بودن. بله نه نمیشه استدلال کرد که اون دو میلاد دیگه نیست، استدلال خیلی ضعیفه، ولی به هر حال اشاره نشده. به هر حال یه حدیثی از امام جواد علیه السلام عرض کنم خدمتتون. قال علیه السلام: المؤمن يحتاج الى توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من من ينصحه. این حدیث در تحف العقول تو بخش همون کتاب کلمات امام جواد علیه السلام است. می‌فرمایند که مؤمن به سه تا چیز احتیاج داره: یک، توفیقی از ناحیه خدا. خب اینو باید خدا عنایت کنه، منتها ما هم بیکار نباید بشینیم و خداوند متعال این توفیق رو بخوایم. دو، و واعظ من نفسه. خیلی مهمه. روایت داریم که کسی که واعظ از درون خودش نداشته باشه، حالا هزار نفر بیان از خارج وعظش کنن این فایده نمیکنه. جدی میگم، هر چی شما با یه نفر مثلا، مگه دیگه بالاترین واعظ ما امام حسین علیه السلام چقدر نصیحت کرد کربلا، یارانش چقدر نصیحت کردن، چه خطبه‌های خوندن، چه یاداوری‌هایی کردن، مگه خیلی مفصل طولانی بهشت رو به یادشون انداختن، جهنم رو به یادشون انداختن، اینکه چه کسی هست به یادشون انداختن، ولی هیچ اثری نمی‌کرد. چرا؟ چون واعظ درونی نبود. حالا چرا نبود؟ دیگه به لقمه حرام و امور دیگه برگردون جای خود، ولی بالاخره واعظ درونی نداشتن. این خیلی مهمه که واعظ من نفس انسان وجدانش یک واعظی داشته باشه که خودشو نصیحت کنه. و قبول من ینصحو، این هم سومین ویژگی که کسی که خیر خواهشه، ینصحو یعنی نصیحتی است تو کلام عرب، اون نصیحتی که ما تو فارسی بهش میگیم، بهش میگن وعظ. وعظ یعظو، پند دادن و اندرز دادن میشه در جامعه. نصیحتی که ما تو فارسی اومده ما فلانی فلانی به نصیحت میگن، فلانی میگن آقا من اهل نصیحت هستم، یا من اهل نصیحت نیستم، یا من دوست ندارم که اسم من نصیحت کنه. اینا استعمالات به معنی پند و اندرز و وعظه. نصیحتی که تو روایت اومده خیرخواهیه، یعنی ترجمه صحیحش خیرخواهیه. حالا خیرخواهی گاهی در قابل قالب گفتن دیگه، من وقتی به شیش رو شما میگم این کارو بکن یا نکن، چون خیرخواهی هم میگن، یعنی اون مقدمه اصلیش خیرخواهی بودنه. مثلا میفرماد کسی که خیرخواهشه میاد یه حرفی بهش میزنه، آقا این کارو بکنی کارو بکنی بد میشه، اون کارو نکنی بد میشه، جوری قبول کنه ازش. بعضی بوده تو تلویزیون یه مردم نشون میداد، از این بازیگرا هم بود، برگشت میگفت که من کسی رو نصیحت میکنم، نه دوست دارم کسی من نصیحت کنه، اما مثلا فکر میکرد خیلی تحفه مثلا اینجوری گفت. نه مثلا میگفت من خودم دوست خیلی اهل نصیحت نیستم کسی رو نصیحت کنم. خب این اول اشتباه. بعد میگفت خودم هم دوست ندارم کسی من نصیحت کنه، یعنی مغرورم و به فکر خودم متکیم و تو چه که مثلا من فلان کار دارم انجام چه کاری. بعد با حالت چیزم میگفت، انگار مثلا خوشحال، آره افتخار میکنم مثلا. لذا میگم مؤمنی سه تا ویژگی رو باید حتما داشته باشه، احتیاج داره به این سه تا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب به حمدالله بحث استعاره با تمام پستی و بلندیش تموم شد، وارد بحث کنایه شدیم. صفحه 396. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان الکنایه لفظ اريد به لازم و معناه مع جواز ارادته معه، فظهر انه تخالف المجاز من جهته اراده المعنى الحقيقي لللفظ مع اراده لازمه. خب ایشون قبل از اینکه وارد معنی اصطلاحی بشه بحث لغوی میکنن، میگن کنایه در لغت مصدر کنیتو به کذا عن کذا او کنوتو اذا ترکت تصریح به. اینجا یه قولکه محذوفه دیگه، یعنی مصدر و قولکه تو متبر این قولکه رو داره ظاهرا، مصدر و قولکه کنیتو به کذا عن کذا او کنوتو اذا ترکت تصریح به. عرب کنایه رو به معنای ترک و تصریح استعمال میکنه، این معنی لغوی عام میشه. یه کنایه انجام داد یعنی صراحتا یه چیز رو نگفت، حالا حتما هم لازم نیست با لفظ باشه، گاهی با اشاره، هر چیزی که دلالتی داره میشه صراحتا بیانش کرد. حالا بیان به معنی اعمش، چه با صحبت کردن چه با غیر صحبت کردن، اشاره کردن اینا، هر چیزی که صراحتن اگر شما به صورت صراحتی ترک کنی و به صورت گوشه و کنایه، نه گوشه زدن به معنی تعریض، بلکه ایماءن و اشارتن بگی، طوری که صراحتن نباشه مطلقه، اینو بهش میگن کنایه. انواع اقسام داره. این کنایه تو بکذا این کذا، دوتا مفعول میگیره، هر دوش هم با واسطه، یکی بکذا یکی ان کذا. عملا کنایه تو اگر بخوایم با اون با و انش معنا کنیم میشه به معنی عبر تو اشارتن، اینجوری میشه، یعنی تعبیر کردن به صورت اشاره‌ای به این از چیز دیگه. اونی که مدخول باه اون چیزیه که میاد و گفته میشه، اونی که مدخول باه اون چیزی که گفته. مثلا تو آیه لیس که مثل هیشی، کذای اول میشه چی؟ نفی مثل مثل، این گفته شد. ان کذا، اون کذا عبارت آوردن به واسطه این باشم تقریبا همون باید استعانت و اینا معنا میده. ان کذا یعنی تعبیر کنم از چی؟ اون کذای دوم مثلا میشه چی؟ همونی که مقصود اصلیه که به صورت تصریحی نیومده و پشت پرده است، که مثلا تو آیه میشه نفی مثل، اینجوری کنایه تو به کذا ان کذا. دوست بگی تو حاشیه نوشته که این او برای تردید و شکه، این او برای تردید و شکه، یعنی شارع شک داره که این کنایه ناقص واویه یا ناقص یاییه. بعد من صحاح اللغه که مراجعه کردم، تو صحاح اللغه عبارتش اینه، میگه الکنایه تو انت تکلم به شیء و تورید بهی غیره، وقت کنایت به کذا ان کذا و کنوت فلان و این شده ابو زیاد. یعنی اینجا هم باز کنایت و کنوت هر دوش آورده. بعد عرض به خدمتون که بله، این لذا این تو صحاح اللغه هم که اینجوری اومده، این نشون میده که احتمالا این از صحاح اللغه برداشته یا از کتاب های شبیه صحاح اللغه چیزه. اما این که ایشون میفرمد این او برا شک و تردید، اشتباهه. خیلی عجیبه، مراجعه انگار نکرده مثلا، که فکر کرده مثلا، چون بعضی هستن دیگه تو صرف بحث میشه، مثلا بعضی صیغا هستن معلوم نیست، چون که پیچیده است اینهاش، معلوم نیست که این ناقص واویه یا ناقص یایی، در حالی که اشتباه کرده دوست و صحیح اینه که این هم ناقص واویه هم ناقص یایی. این او برای در حقیقت تردید نیست، برای تنبیه و تقسیمه. یعنی توی یه استعمال عرب کنایتو میگه، حالا مشهورتر شاید اون بشه، توی یه استعمال هم کنایتو میگه. معیدش اینه که یه کتاب، یه ابن مالک یه ابیاتی رو داره در ذکر افعالی که هم با واو اومدن هم با یا. ابن مالک برداشته کل اون افعالی که هم با واو اومدن هم ناقص واوی هستن هم ناقص یایی توی شعر آورده، یعنی کلن انسان مجموعه رو جمع کرده. اگر خواستید این شعر رو، این کتاب فروق اللغات جزائری، این جزائری سید نعمت الله نیست، پسرش نورالدین، نورالدین جزائری پسر سید نعمت الله جزائری، فروق اللغات داره صفحه 276، که این فروق اللغاتش کتابیه که چاپ شده دو قسمه، یه قسمش فروق اللغته، یه قسم آخرش مطالب ادبی خیلی مفید و به درد بخوریه، مثل همین چیزای لغوی، چیزای مفید. جامعه مدرسین اومده تیکه اول کتاب رو جدا کرده با کتاب فروق اللغه ابو هلال عسکری، یه جا مندمجن چاپ کرده. یه بار گفتم مندمجن، گفتم اندماج یعنی چی؟ مندمجن یعنی همون مخلوط و آره بدتر شد تو همین نصمیه بود، فارسر بود، پیارسر بود، گفتم اندماج داری که اندماج یعنی چی؟ گفتم خب اندماج توشه دیگه، به اندماج دیگه خودش قشنگ اسم لفظش میفهمونه، طبقه نظر سکوکی میگفت الفاظ معانی سرم مندمجه. خب برحال اونجا اینو برداشته اونجا چاپ کرده. شما این فروق اللغات میخواید بخرید، همین جامعه مدرسین، یعنی دو تا کتاب بود، کتاب جمع کرده، منتها خب اسم کتاب بودش فروق اللغات دیگه، اون نصف دومی کتابو چیکار کرده؟ حذف کرده. خیلی مطالب در بخوره هم داشت، ولی خب این گفته من میخوام فروق اللغات رو فعلا جمع کنم، کاری با اون ندارم. اونجا صفحه 276 ذکر شده، شروع بیتش هم با اینه، اشعار ابن مالک میگه قل ان سبت عزوته و عزیته و کنوت احمد کنیتن و کنیته. میگه موقعی که میخوایی نسبت بدی به یک کسی، بگو عزوتهو و عزیتهو، عزا یعزو، عزا یعزی، هر دوش اومده، و کنوتو احمد کنیتن و کنیتهو، و کنوتو و کنیتو، این هم هر دو اومده. و پس این اشتباهی که بیان بگیم که این ناقصه شک داره که ناقصه وابی، نه، این از اون الفاظیه که هر دو شونه داریم تو کلام عرب، هم وابی اومده هم یایی. خب این معنی لغویش. معنی اصطلاحیش میفرمایند که لفظ اريد به لازم و معناه مع جواز ارادته معه. خب یادتون باشه حقیقت ما تعریف کردیم که لفظ مستعمل در موضوع له فقط، مجاز رو معنا کردیم لفظ مستعمل در غیر موضوع له فقط. فقط شما از اونجا در اومد که گفتیم یه قرینه میخواییم تو مجاز که صارفه باشه و معنی حقیقی رو با معنی مجازی با هم اراده نمی کردیم. مثل رعی تو اصلا یرمی کنایه طبق نظر خطیب و تفتازان و اینا چند نفر تکوکی اینا، طبق نظر اینا کنایه نه حقیقت هست و نه مجاز. اقوال تو کنایه خیلی متعدده، حداقلش اینه که 3 قول الی 4 قول داریم. یعنی بعضی گفتن مجاز کنایه، یعنی عملا کنایه یه نوع مجازه مثل استعاره، استعمال لفظ در غیر موضوع لهه. بعضی گفتن حقیقت هستن، حقیقت اینا هم یه طرفدار داره. بعضی هم گفتن حقیقت و نه حقیقت نه مجاز یه چیز دیگه برزخیه. بعضی هم گفتن که هر دوش هم گفتن، من تا با اون قول سوم فرقش چیه یه کمی سخت میشه، ولی یه قولم هست که حالا یه قولم مثل این که بود هرچی قول بود گفتم حالا فرنیست قوله، نه دیگه یا باید حقیقت محضه باشه یا مجاز باشه یا یک برزخ. اینا نوعا قالن که برزخ هست. چجوری تعریف میکنن؟ میگن لفظی که ما داریم استعمال شده در غیر موضوع له، خب قرینه داریم که استعمال شده در غیر موضوع له، منتها قرینهش قرینه صارفه نیست، فقط قرینهش یه مرتبه درجهش پایین تر از مجازه. همینقدر به ما میگه که مراد اصلی غیر موضوع له و در اون استعمال شده، ولی مع ذلك ما می توانیم معنای حقیقی اون رو هم قصد کنیم. مثلا تو زیدون کثیر الرماد مثال میزنم، زید خاکستر خونش زیاده، معنی جمله اینه. این جمله تو کلام عرب یخونکم الله کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که زید بخشنده. تو کنایه هم همیشه باید بین اون معنایی که لفظ میده با معنای مقصود ارتباطی باشه. ارتباط زیادی خاکستر و بخشنده بودن چیه به نظرتون؟ اینا در عرض صدم ثانیه میاد، ولی الان بعدا میخونیم 5-6 تا واسطه میخوره. قبلا یه بار گفته بودم. حالا مثالی دیگه دارم، الان اونا رو میپرسنم اونا رو چجور میگه؟ نه بعضیش نخوندیم. چطور میشه؟ میگه آقا زید خاکستر خونش زیاده. چرا خاکستر خونش زیاده؟ این نشون میده که زیاد هیزم میاره تو خونه و آتیش میزنه. چرا زیاد هیزم میاره و آتیش میزنه؟ چون معلومه زیاد پخت و پز میکنه. اینا دیگه همون اشکال طلبه یه عرفن اینا نیست، چون خاکستر فروشه. حالا دیگه چون بیماره اینا بالاخره احتمالات همیشه از زنرشش. اینا کلن احتمالاتی هست که عقلیه ولی عرفی نیست.
صابونه
با چربی درست میشه؟ صابونه صابونه چرا صابونه؟ عرفی داره نمیفهمه. عرف اونی که غالبا میفهمه اینه خاکستر فروش بوده و بچهش اینقدر زیاد بوده که چیزه. حالا عرض به خدمت که اینجوری منتقل میشه عرف، میگه رفتار اینجوری. اگه بخوای شما همین احتمال رو بدید قیتی میشه زنرشش. اینجوری تو هم باید بخیل باشی که به همه یه ذره برسه، نمیشه زیاد خرج کنه. زیاد هیزم چیز میکنه، آتیش میزنه، بعد زیاد پخت و پز میکنه. وقتی زیاد پخت و پز میکنه نشون میده که زیاد آدم میاد خونهش. 4-5 نفر آدم این هم پخت و پز نمیخواد که. باز اینجا احتمال میده شاید بچه هاش خیلی چاق و چلن، خیلی پرپرن. اینا احتمالاتی که میگم فقط عقلیه، عرف اینا رو لحاظ نمیکنه. بعد زیاد وارد میاد خونهش، وقتی زیاد آدم میاد خونهش یعنی اینکه مهمون زیاد میاد، زورکی هم که معمولا مهمون نمیاد که، پس معلومه داره دعوت میکنه. این نشون میده که این آدم بخشنده‌ایه. شاید رو بذارید کنار، این شاید عقلیه. خب ببینید، از زیدون کثیر الرماد رفتیم سراغ، یعنی عملا وقتی میگیم زیدون کثیر الرماد یعنی زیدون جواد. حالا عرب الان اینو به نفر، یه نفری که تو خونه‌شون ماکروفر داره، فر داره، نمیدونم گاز داره، خاکستر از این یک سر سوزن خاکستر سخونه پیدا نمیشم، اینو میگه زیدون کثیر الرماد. گفتنش اشکال نداره. چرا؟ چون منظورش کثیر الرماد نیست، منظورش چیه؟ همون بخشنده بودنشه. پس چه خاکستر تو خونه باشه یا نباشه، این جمله گفتنش تفسیر میگه یقین داریم درسته. میگم به عرب میگه همه موارد این زیدون کثیر الرماد. اشعاری هم قبلا داشتیم که اصلا اصلا خاکستر طرف خاکستر سخونش نداره، ولی این جمله بهش گفته شده. اینشون میگه که معنی مقصود اصلی از این جمله همون جواد بخشنده. ولی حالا یه نفرم واقعا خاکستر خونش زیاده، بالاخره اینجوری بوده قدیما دیگه. خب حالا شما وقتی میگی زیدون کثیر الرماد معنای جواد رو قصد میکنی، اینا میگن که معنای خود لفظ رو هم قصد کنی اشکال نداره. یعنی هم شما معنای زیدون جواد رو قصد میکنی، هم معنای زیدون کثیر الرماد. منتها توجه هست که آیا این دوتا قصد در عرض هم هست؟ اگر در عرض هم باشن مشکل میشه، اون موقع مستعمل و فعل لفظ میشه چی؟ دوتا. این خب این یه جورای شبیه استعمال لفظ اکثر از معنا میشه، لفظ تابع اینو نداره. و اصلا این بحث اینجا مطرح نکردن. اونایی که قائلن که در دوتاش استعمال میشه مثل اینا، اینا میگن که یکیش اصلیه یکیش فرعی، در حقیقت یکیش پله برای اون یکیه. یعنی شما زیدون کثیر الرماد میگه مقصود اولی به معنای مقصود تبعی مقدمی که در قصد اول پل قرار میگی، همین زیادی خاکستر رو پل قرار میدی برای اینکه برسی به جواد، نه اینکه لفظ مستقیم در هر دو در عرض هم استعمال میشه، بلکه یکیش میشه اصلی یکیش میشه فرعی. منتها اونی که مقصود اصلیه چیه؟ همون معنای کنایی و لازم موضوع اللهه. اونی که عبارت به ما میده ظاهرا زیادی خاکستره، اونی که مقصود اصلی لازمه اینه، لازمش چیه؟ همین بخشنده بودن. لذا کتاب میفرماید که لفظون اوریده بهی لازم و معنا، لفظیه که لازم معناش اراده شده، مع جواز ارادته، مع جواز. یعنی میفرماید که ارا شما بخوای معنی حقیقا با این اراده کنی میشه، این در حقیقت هر دوش میشه. نسبت به مقصود معنی لازم و معنی در حقیقت غیر موضوع الله اصلیه، اما نسبت به اولیت و ثانویت زمانی و تحلیلی این یکی اصلیه، چون اینو پل میخواییم قرار بدیم به اون برسیم.
دو حیث
دیگه اصلی کرد. بله دو حیث میشه.
الان بیرون
دیگه نمیشه، اون با خاطر شیء خارجی. منظورشون این نیست که تو هر مورد بشه، حالا میخونیم، منظورشون همینه که بالاخره فعل جمله میشه اراده کرد. اونو حالا الان میخونیم، اونو میخونیم حالا، اون یه نکته این میاد، این بحثش الان میاد و خواهانا بحثون بحثش میاد. خب این از این لفظون اوریده بهی لازم و معنا مع جواز ارادت و اون معنا و مع اون لازم. خب مثالی که ایشون میزنید طویل النجاده، نجاد هم ظاهرا غلطه، حالا من نجاد دیم. نجاد به بند شمشیر میگن، شمشیر که میره تو غلافش یه بندی داره سر این غلاف، به سر به اون طرفش به تهش که این غلاف رو میندازن کجا؟ رو شونه. با اون بنده رو، یعنی یه همچین بندی هلالیوار که میتونن بندازن رو شونه مثلا. حالا گاهی اینجا میذارن میبندن، گاهی هم میتونن بندازن رو شونه. اون بند شمشیر، نجات به معنی بند شمشیره. اون بند شمشیر رو در حقیقت میگه فلانی طبیل و نجاده، یعنی بند شمشیرش طولانیه. این کنایه از چیه؟ قدش بلنده، چون اگر قدش کوتاه باشه بند شمشیرش بلند باشه، شمشیر مثلا به زمین کشیده میشه. خب این دیگه چیز نیست، لذا مراد طول القامته. لذا شما میتونی یه نفری که قدش بلنده بگی طویل النجاد، اصلا نه تو عمرش بند شمشیر ندیده نبسته، چون مقصدش همون بلند قد بودنشه. ولی طویل النجاد هم میتونی معنی خودش رو قصد کنی، یه نفر واقعا شمشیری هم داره، بند شمشیر داره و بند شمشیر هم واقعا طولانی، این هم میتونی قصد کنی. خب قرینه اینجا قرینه مقامیه میتونه باشه دیگه، من لازم لفظی باشه که میدونیم که مثلا من به شما میگم تبیر و نجم
مثل
نیست، مثل استعاره تمثیلیه باید مثل باشه. اصلا تبیر و نجد مفرد مفرد نمیتونه مثل باشه. باشه مثل حتما باید کلام باشه، یه معنی است و سکوت بده که یه جایی استعاره یعنی تمثیلی شده باشه. خب شایعه بله اینا نه قضیه نداشته، بعید قضیه داشته. واقعا یه نفری بوده بنده شمشیرش طولانی بوده، اون گفته مثلا طویل النجات، بعد از اون منتقل شدن به طولانی به طول قد. جریان نداشته مثلا شبیه مثلا اینا، به خاطر اینکه شایع شده. بلا عرض بکنم کنایه هایی داریم که شایع نشده، یعنی انسان میگه همین لحظه که مثل شش شایع نیست که مثلا این طبق تقریری که ایشون کرد. حالا بعد می فرماید فظهر انها تخالف المجاز من جد. پس الان فرقش با مجاز مشخص شد. تو مجاز شما معنی حقیقی رو اصلا نمیتونید اراده کنید، ولی تو کنایه میتونید. این عبارت رو دقت کنید، ثبت زمین سر این عبارت یه ذره بحث میکنه، میگه من جهت تخالف المجاز من جهت ارادت المعنی الحقیقی مع ارادت لازمه. این جمله رو ما دقیق بشیم روش، اینو میفهمیم ازش که تو کنایه هم معنای حقیقی چی بگیم؟ این میتواند و عبارت نداره، نگید میتواند، تفسیر این دقیق شده تو عبارت. تو کنایه هم معنای حقیقی اراده میشود، هم معنای لازم و اون معنای غیر مزوله اراده میشود، هر دو اراده میشوند. عبارت اینجوری با ما میگه، تفسیر این میگه اینجوری بخوایم معنا کنیم، میگه بعضی مثلا اینجوری گفتن ها، یعنی قائل هم داره این حرف، ولی میگه دو تا دلیل داریم که این مراد نیست. نمیخواد بگه هر دو حتما باید اراده، چون وقتی میگه اراده میشون یعنی که انگار هر دو همیشه با هم حتما اراده میشون. نه میگه اینجا اون سر اراده دوم، ببخشید سر اراده اول، یه دونه جواز باید در تقدیر بگیریم، لحاظ بگیریم. یعنی عبارت اینجوریه، من جهت نه ارادت المن الحقیقی، جواز ارادت المن. بله ارادت لازمه که همیشه هست، این طرفش جایزه، میتونه باشه میتونه نباشه. دو تا دلیلمون چیه؟ یک، عبارت بالاش، اون فظهره فافای تفریه دیگه، بین مفرعون علیه و مفرع باید ارتباط باشه، مثل جریان ذره به فعل ماضی اینا، اون تفریه بود دیگه آخر این چیز ارتباطی نیست، فصبت بلای تمیرمون باید ارتباط باشه. اونجا گفت لفظون اورید به این لازم اونم بعد جواز ارادتهی، خب اون قرینه میشه که اینجا مرادش از جهت اراده چیه؟ جهت جواز دارد. این یه قرینه، قرینه قویه. یه قرینه هم قرینه خارجی میاره ایشون. این قرینه قرینه عبارتی بود، یه قرینه خارجی. قرینه خارجی اینه که ما میدونیم از خارج که تو کنایه لازمه حتما هم معنی حقیقی اراده بشه، معنی لازمی. بلکه خیلی موقع‌ها معنای حقیقی اصلا اراده نمیشه و عرض به خدمت که معنی لازمش اراده میشه. مثلا همین که گفتم، مثلا به شما میام میگن زیدون شما انت کثیر الرما، چه معنی حقیقیش اراده نشده که. اینه للقتل به صحت قولنا فلان طبیل و نجاد رو خوندیم. خب این دوتا رو ببینید چجوری میفهمید شما. جفت میگه فلانی جوان و کلبه، خب یکی دیگه جوان و کلب چیه به نظر شما؟ جوان یعنی ترسو، کلب هم کسه، سگش ترسوه. نه نگو شما، میخوام ببینم اونه که نشدیدن، چون کنایش از اینا کنایه هایی که تو عرب مرسومه ولی یک کمی عجیبه. سگش ترسوی کنایه از چی میتونه باشه؟ قدیما تو خونه ها سگ داشتن که دوز نیاد،
از باید آدم میده
پارس نمی کنید. اینجوری منتقل میشن آقا سگ داره، سگ که وقتی کم آدم بیاد هی پارس میکنه، اینقدر خونه این آدم میده این سگ اینجوری کس کرده رفته گوشه میگیره، ما هرچی پارس میکنید جواب نمیده، نه همچه دارن سرش میگیزن پایین میاد. این دیگه هر کی میاد انقدر خونهشون رفت و آمد زیاده، سگه دیگه بی خیال پارس کردن شده. بعد یه آدم میاد که میکنه سگه بدتر میترسه، اول اینکه سگه رو بترسونه. اینجوری حالا فهمیدم جب میگم بازم جوان کلام یعنی بخشنده، عرب کنایه از بخشنده بگیرم. یا محذول الفصیل، محذول یعنی اینو خوندی شما اینو شما بگو، محذول یعنی لاغره، حوزال یعنی لاغری. فصیل بچه شطوری رو میگن که از شیر گرفته نشده فکر کنم، بله ظاهرا بچه شیری نگاه کنید پس بیدو
بخشنده
یه شیر رو بیدوشه بیدو دیگه رو بچه نمیده فکر کنم بچه شیر باشه که از شیر گرفته نه البته بخش گرفته شده شده فکر کن باید گرفته نشده باشه تا درست میشه نگاه کردید پس بیدو پس الان ببینید چیه من داشت حالا این بعدش قطعیه که فصیل بچه شطوره تو خونهش این چیزه میگفتن که اومده این مامان بستنش خوش برسره تلویزیون نشون میده بستنی میهنه قدیما نشون میده دوباره جدیدن نشون میده این یه دستگاه میاد شیر این گاو مادر رو میمکه بر میداره میبره مثلا اون میگه این شیر منه الان یه هم گشت دقیقا همینجوریه این باید شیر در حقیقت از این مادره بخوره بعد این شیر که نمیخوره اهل خونه میان همش از شیر مادر بر میدارن به استفاده میکنن که چیکار کنن یه همه شیر لازم دارن که معلومه که مهمون زیاد دارن به مهموناشون بدن موقع نتیجه شیر میشه که این بچهه مادره نسبت به بچه شیرش کم میشه و بچه چی میشه؟ لاغر میشه آره دیگه اینا رو عرب گفته میفهمه ایشون منتظر شد دفعه اول فکر کردن دفعه بعدی شایه شده خب کنایه داریم تا کنایه اتفاقا خیلی موقع آدم کنایه میزنیم طرف نمیفهم مثل اون جریان چایی گفت اینا تخصص دارن در چای درست کردن من گفتم آره خیلی خوش مدن کنایه میزنیم طرف نمیفهمیم خب چی؟ حالا اینا یه چیز اتفاقی نیست اشکال قوی نیست یه نکته ای هست بعدا میخونیم یه مثالی هست تو کنایه اهم از اینه که اون ملازمه واقعی باشه یا تخیلی الان یه مثال دیگه براتون میزنم بعدا میاد میگن فلانون عریض القفا قفا اینجا این قفا پشت گردن عریض القفا یعنی گردن کلو هن میدونی اینو عرب کنایه چی میگیره؟ کنایه از ابله بودن و احمق بودن نه کنایه از ابله بودن میگیره حالا بذار میگم چرا بذار مثالش بله آره بلاحت کله گندگی و این پشت گردن عریض باشه کنایه از ابله بودن میگیره واقعا اینجوریه؟ نه چرا اینجوری میگیره؟ اینا عقیده داشتن عقیده شون بوده ولو خرافی حالا یه چیزی رب مثلا شاید به علم قیافه اینا ارتباط بدن ولی نوعا اعتقادشون این بوده که کسی که مثلا گردنش عریض و پهنه ابلهه این اعتقادشون بوده واقعی هم نداره این هم که محذول الفصیل میگه اینجا میتونه اینجوری باشه منش یعنی این که خب اینا میگن چون شیر مادر رو میگرفتن داره بچه لاغر میشه واقعا اینجوری هست و یا نیست اون دیگه ضرر به کنایه بودنش نمیزنه حالا اینم بعدا مثالشون میکنه خب بعد میگه و مثل حاضر فل کلام اکثر بنایست این تمام شد بعد میفرماید و هاهونا بحثون لابد من از تنبه له اینجا یه بحثی که ما حتما باید بهش تذکر بدیم اون چیه؟ ایشون میفرماید که میدونه اشکال از کجا شروع شده اشکال از اینجا شروع شده که اشکال اینجا وجود داره میگه ما بعضی مثالها رو وقتی بررسی میکنیم تو کنایه میبینیم شما گفتی معنای لازم و غیر مزوله اراده میشه معنای حقیقی هم میشود اراده بشه خب میشود یه بحث می اراده میشه یه بحث دیگه من یادم اجازه تو اینجا که میرسیدم میگفتن که ما تو دو مقام بحث داریم یعنی یه موقع میگیم که اینجوری قضیه 90-95% معنای حقیقی رو با معنای غیر حقیقی میشه اراده کرد میشه ها این تو 95% باره اینجوریه اما یه بحثی داریم که آیا تو کلام عرب چقدر اون معنای حقیقی اراده میشود راجعه کسی میفهمونه این کم شاید 5% شاید کمتر حتی یعنی کاملا برعکسه تو 95% بیشتر میشه اراده بشه یعنی بالاخره این لفظ مشکلی نداره که بخواد نسبت به اون شخص بگی کسی رو رماده واقعا مثلا گردنش پهنه نمیدونم سگ داره سگش ترسو اینا رو میشه اراده کرد شدنش میشه ولی غالبا اتفاقا اراده نمی کنن شما میفهمید که غالبا اینا شد چند درصد محدود شد تو بعضی موارد اراده کنن پس تو دو مقام بحث داریم یکی جواز اراده که غالبیه یکی خود اراده که خیلی کمه فعلا اشکال ما تو مرحله اوله حالا ما شما که گفتید جواز اراده ظاهر تعریف این بود که 100% ما میتونیم اراده کنیم مثال هایی براتون میاریم که نمیتونیم اراده کنیم، نمیتونیم. شما گفتیم میتونیم و نمیتونیم، ممتنع. مثل چی؟ مثل لیسه که مثل هیشه، مثل لیسه که مثل هیشه. تو مستحیلات نمیتونیم، اونایی که محالن استحاله دارن اونها نمیشه. تو لیسه که مثل هیشه طبق دو تا تقریبا چهار تا گفتم قول هست دیگه، درسته؟ یه قول این بود که کاف زائده، سه تا هم تقریر کنایه داشتیم. یک تقریر کنایه شو دیروز خوندیم، یه تقریر کنایه شم اینجا میاد، خودش کتاب اینجا آورده. این شد سه تا، یه دونش میمونه برای اصل، اونو میگه مراجعه کنید. باید تحییر کنید. کشف آورده ایشون. این تو مکتبه تو شماله فکر کنم باشه اصل، اگر سیدی شو داشته باشه. خب حالا نگاه کنید. لیسه که مثل شی، معنی مراد چی بود؟ نفی مثل. معنی که عبارت حقیقی به ما میده چی بود؟ نفی مثل مثل. خب نفی مثل مثل معنی حقیقیش اراده بشه که ممتنع بر خدا دیگه، چون لازمش اینه که خدا مثل داره و معنی حقیقیش رو بخواییم اراده کنیم که مثل خدا که وجود داره مثل نداره. اصلا به خاطر همین بود که ما گفتیم، یعنی یه ده گفتن کاف زاده، یه ده گفتن کنایه. ولی اگر هیچ اگر معنی حقیقیش میشد حمل بشه که هیچ کدوم این چهار تا جواب دنبالش نمیرفتیم، که واقعا میگفتیم خدا مثل مثل نداره. چون اگر بخوای معنی حقیقیشو بگیری، یعنی خدا یه مثلی داره که اون مثلش مثل نداره و این اراده شده واقعا و مراد همینه، خب این دیگه ممتنعه بر خداوند متعال. خب اینو چیکار کنیم ما؟ اشکال میشه که بعضی مثال، فقط این نیست، چندین مثال داریم که مثال الرحمن علی العرش استوا، ید الله فوق ایدیهم بل یداه مبسوطتان. اینا رو آقایین کنایه میگیرن، یعنی اینا رو شما اگه بگید ید و زیدن فوق ایدنا، این کنایه است. بعضی ها مجاز هم میگیرن ید رو به معنی چی میگن، بعضی کنایه میگیرن. نه استاره تمثیلیه نیست. چرا میشه گرفت؟ اعتبارا فرم کنه، کنایه هم بعضی گرفتن. اینا رو به هر حال بعضی خود کشاف مثلا اینا رو کنایه میگیره، این آیاتی که خوندم. اینا رو خب کنایه بگیریم، اگه نسبت به زید بدی مشکل نداره، معنی واقعا میگه ید و زیدن فوق ایدیه، مثلا واقعا معنی حقیقش هم قصد میکنی، چون دست داره، دستش هم بالا دسته، کنایه از تسلط و اینا. ولی تو خداوند متعال که اینو نمیشه بقول معروف اراده بشه. اینا رو ما چیکارش کنیم؟ خب اینجا ایشون میفرماد که اینجوری جواب میده، میگه ما وقتی میگیم جواز اراده معنای حقیقی در کنایه جایزه، اراده معنای حقیقی در کنایه جایزه، حیثیت اینجا معتبره، یعنی از این حیث که کنایه است. یعنی به عبارت دیگه تو این مثال‌ها، مثال‌هایی که اراده معنای حقیقی ممتنعه، اینا دو حیث دارن. یک، حیثیت کنایه بودن، یعنی از این جهت که کنایه هستن. دو، حیثیت مورد و ماده و خصوصیت محل. میگه ما وقتی میگیم در کنایه اراده من حقیقی ممتنعه، یعنی از این جهت که کنایه، اراده من حقیقی جایزه، از این جهت که کنایه هست جایزه، از این جهت که کنایه هست جایزه. الان شما تو لیسه که مثل هیشک دقت کنید، تو لیسه که مثل هیشک، یه نفر مثلا شما ضمیر مثلی رو فرض کنید به یه انسان عادی میزنید، زید میزنید، این لیسه که مثل زید شد، این معنی حقیقش رو اراده کنید محاله، محاله، یعنی محال نیست که میشه اراده شد. از اینجا که کنایه هست جایزه، پس چی شده که لیسه که مثل هیشک ما نمیتونیم معنی حقیقش رو اراده کنیم تو آیه؟ بخاطر خصوصیت ماده، چون در خداوند متعال استعمال شده. این یه امر عارضی خارجیه، این ذره به کنایه بودنش نمیزنه. یعنی ما لذا طبق این تحلیل و توجیه میتونیم بگیم 100% کنایه ها معنای حقیقی توش میتونه اراده بشه، متعال از این جهت که کنایه هستن. معایدش هم همینه که همون عبارت رو برداری یه جور دیگه ببری معنا میده، معنی حقیقیش میشه اراده بشه. اراده میشه یا نه گفتیم مثلا اراده نمیشه، اونو کار نداریم، ولی میشه اراده بشه. ولی تو اینجور موارد خصوصیت ماده. مثال دیگه براتون بزنم، اصلا تو این بحث تو فلسفه کنیم میگم، میگم خود الغایات و ترک المبادی، یعنی خیلی از احکام داریم که تو خداوند متعال جاری نیست، خب تو بحث جاری هست. مثلا باب انفعال میگن باب انفعال باید با چی اتفاق بیفته؟ با یه چیزی که علاج، یعنی با اعضا انسان یه کاری رو انجام میده، اون اثری که از این انجام اعضا به وجود میاد از باب انفعال تعبیر میشه. مثلا انکسره، شما با دست زدی یه چیزی شکوندی، اون چیزی که شکسته میگن انکسره. خب اگر علاج به تعبیر کتب صرفی میگن علاج توش معتبره، یعنی با یکی از اعضا بخواد انسان کار رو انجام بده، اثری که انجام میشه اونو باب انفعال میبرن. خب این تو الاسما اون فتره، این فتره باب انفعاله. فاتر کیه اینجا؟ منفتر سماه، فاتر کیه؟ خداوند متعال دیگه. خدا فاتر فتح میکنه سما رو، سما میشه انفتره. خب خدا با اعضا جواره نوازو بلدن کار انجام میده؟ اشکال میشه به باب انفعال؟ نه، میگن آقا انفطرت یعنی این طبیعت خودش این اقتضا رو داره. حالا چون اینجا به خدا نسبت داده، تو خدا این محاله، این مشکل پیش اومده، این باعث نمیشه یه ضربه بزنه به اون قاعده ما. لذا اینجوری اومدن توجیه کردن، توجیه کردن، درست شده تو این موارد. خب این نظر تفتازانی. ساعت نیست شریف تو حاشیه همینجا اینو قبول نمیکنه. اشکالش رو ندارم، میگه به نظر من بعد خود اصلا اشکال داره اینو، یعنی ادعای اشکال کردن که گفتن ببین شما این حرفی که میزنی حالا درسته که حلش کردی، ولی مجاز تعریفش چی بود؟ لفظ مستعمل در غیر مزوله با وجود قرینه صارفه‌ای که نمیذاره ما معنای مزوله رو اراده کنیم، مجاز دیگه. میگه تعریف مجاز داریم ساده دیگه. حالا درست خصوصیت مورد باعث شده، ولی بالاخره الان تو این مثال لیسه که مثل شایی که به خدا نسبت میدیم، ما نمیتوانیم من حقیق اراده کنیم. حالا تو با خاطر محل اونیش یه بحث دیگه، به خاطرش کار نداریم. مگه ما تو مجاز گفتیم به خاطر چی چی؟ به خاطر کلا نتونیم. اینجا چون قرینه صارفه داریم نمیتونیم من حقیق اراده کنیم، معنی مجازی فقط اراده میشه مجاز. یه دم اینجوری باید هم. بعد شریف یه تحلیلات دیگه ای داره، اینا رو مجاز میگه من به اینا میگم، به اینا میگم مجاز و متفرع اون علل کنایه. یه بحثی رو داره خاصیت حاشیه متضاد صفحه 407 مراجعه کنید، بچه 408 حاشیه سیالکوتی هم صفحه 480 و 530 تا 532. یه بار اونجا بحث کرد، یه بار اینجا 480 و 530 تا 532. اصولم جلد 2 صفحه 342 تا 346. دلائل اجاز هم صفحه 52، مفتاحالعلوم هم صفحه 170، اعتراض هم جلد 1 صفحه 186. و همینجور ما اینجا مدارک کنایه رو نوشتیم. ها؟ آره منابعش رو ازش هم نوشتم، ولی خواستید زدم میدم. چه حفظ کنیم؟ آه حفظ کنیم، اینجوری حفظ کنیم.
اینا
آره حرفش بد نیست،
یعنی اینا خلط دارم میکنی
شریف رو میگید مثلا این حرفش بد نیست، اینه که این حرف درست خصوص الماده بد نیست حرفشون، ولی اونا هم میگن تعریف مجاز برش ساده به دیگه.
نه خب از اما سعیتی که مثل یه شعر میگه ادبیات معنیش اینه، معنی غیرش
میتونه نه میگه نمیتونه اراده بشه دیگه، همین سوال میگه نمیتونه اراده
تفسیری و کلامیه، شما میگه این نمیتونه باشه پس باید به تعبیر
خب میگه آخه شما گفتید میتونه اراده بشه، بالاخره نمیتونه، اینا حرفشون اینه. ادبی
میتونه باشه دیگه،
میتونه
آره نمیتونی دیگه. اگر بخوای
ادبیات
فارسی نداره ما که حالا اب نداره دیگه، شما مراجعه کنید حرف شریفون، نهایت ممکنه اینو قبول کنید اونو قبول کنید، یه بحث خودشه دیگه. حالا منظوری که خواستم اشاره بدم که اونم این حرفو زدن برام. حالا اون بریم سراغ اون بحث چیز لیسه کمثله هیشی، اون وجه سوم بریم، وجه چهارم نمیدونم تیش نمیمونید برید مراجعه کنید یا نه، یه دیسی ها رو همین ستا همه سرمون زیاده خب اینو لحظه که مثل شبه دقت کنید، کشاف اینو اینجوری اومده جلوی اونی که تفتازونی اومده کنایه رو بود، از باب شبیه مذهب کلامی بود که به صورت یک قیاس استثنایی که اگر خدا مثل داشت میشد خودش، پس اون موقع این تالی باطله فالمقدمه مثلو، و از اون طریق ما به این مخاطب میرسیم توضیحش که جلسه قبل داریم. تفسوزانی ساکشف اومده از باب مثل که لایبخل وارد شده. اینو مفصل خوندیم، هایتون باشه مراجعه کنید به نوشتهاتون تو علم بیان. سه تا اینجا احتمال داریم، سه جور گفتیم عبارت میشه تفسیر بشه و این فعلا سومیش وارد داریم. گفتیم این عبارت رو عرب هایی میگیم مثل که لایبخل، که مثال هم زدم گفتم که حالا اون جریش نمیم چون میشه مثل که لایبخل رو به کسی میگن که میخواد میگن آقا تو بخیل نیستی. عرب خیلی موقع اینو جایی میگه تو بخیل نیستی، به جایی که بگه انت لا تبخل میگه مثل که لایبخل. چرا اینو میگه؟ این کنایه است. کنایه بودش چجوریه؟ این از باب همون ریشه کنایه در چیز داره، همون قاعده تعلیق حکم بالبعض مشعر مللیه. کسی یادش هست تمرین کنه چجوری این چجوری ما از این میفهمیم که تو بخیل نیستی؟
اگر مثل تو کسی که مثل یه نفره این همه خصوصیات همونو داره، حالا کسی که مثل یه نفره لایبخل بخیل نیست طبیعتا به طریق اولا اون که اصله
درسته. اضافه
ما هم بخیل نیست هسته شده میشونه تو دیگه دیگه تو دیگه مثل نیستی، این مماثلی هست.
خب خوبه دیگه، شما تر بولش میتونی بگی؟ نه اینا خوب درسته ولی اضافه داره یه ذره.
خلاصش
که ایم انسانته با خلاص نرسی نسی که معنی سرسی چیزه نفس و کلا یبخل معنیش این میشه که ببینید میگن این قاعده رو پیاده نکردی توش. درست گفتید، آخه این قاعده رو قرار با این قاعده پیاده کنید. خب
وقتی که مثل تو لایبخل دیگه خودت به طریق اولاشون تو اصل میگه
احسن میگه چرا؟ نه اینا درست رو بخواه بگیم، این چونش خیلی مهمه، چون اگه نیاری این خرابه، چون یعنی اصلاحا اگه این قاعده اینجا نیاری ها این یه ذره ناقص میشه. ببینید چجوریه این مثل که لایبخل، شما فرض کنید مثل زیده شما هم امر. وقتی میگیم مثل که لایبخل یعنی مثلا زید لایبخل. خب آقا یه حکمی ما داریم، میگیم زید لایبخل، زید بخیل. میگه چرا؟ میگه لأنه مثلک، چون مثل توه. میگه چه ربطی داره؟ کی میتونه این جمله مرتبط باشه از تحلیلی؟ موقعی میتونه مرتبط باشه که میگه ببین چون مثل توه بخل نمیبرزه. این نشون میده که علت که عدم حکم که عدم بخله در اون معلل ما وجود داره، عدم بخل در امر وجود داره. پس این اصله، چون اینو تحلیل میاریم نمیگیم چون خودش آدم خوبیه و مثلا آدم درستیه این کار نمیکنه، میگه چون شبیه توه بخل نمیورزه. پس معلومه بخل نورزیدن تو تو چیه؟ اصله. و تو این به خاطر مشابهتش به تو حکم تو رو گرفته، مثل تشبیه دیگه، زیدون اسدون، شجاعت تو اسد اصله. چجوری گرفته؟ چون به خاطر مشابهتش به اون. عدم بخل در تو اصله، عدم بخل در زید فرعه. و چون مثل توه، اگر قرار بود ربطی به مخاطب نداشت نمیگفتیم لنهو مثل، میگفتیم مثلا لنهو خب خودش بخیل نیست دیگه، چه ربطی به تو داره؟ چون مثل. پس وقتی میگیم مثل که لایبخل به طریق اولا ثابت میشه که تو بخل نمیبردی. اصلا این اصلا فاقفادی تعلیق رو که بلبست میشه رو بله. نه این لایگر اینجا بخواییم باقا میگیم زید بخیلی سیست مثل که چیه دی بگیم زیدون، یا باید بگیم انتلا آتفتا خیلی روک، یا بگیم زیدون لایق. ساعت بعد یه مثلا صاف کشه میبینیم یه عرب میگه بلغت اطرافو، قشنگه مثالش بلغت اطرافو. اطراف جمع تربه، تربه معنی نظیر و همسن. میگه همسنای زید بالغ شدن. میشه خودش بالغ نشه؟ آره. من دیگه اشکال تلقیم. هم زنش کنون رفت بریده. میگه تا خونس
رفتگی بالغ
شده. آخرش خونزه. مثلا تو این زمان.
همین دیگه
اشکال تو خونواده رو اضافه میکنم. آه وقتی میگیم هم زنش بالغ شده مثلا فرض کنید 15 سالشون دیگه این هم بالغ شده دیگه. فوق
هسته
بابا همسن داشته نه همسن داشته که 15 سال داشته بابا بند نمیده. خب
بلغت اتروفو میگم بلوغه. حالا حالا بریم تو لایسه که مثل ایشه پیاده کنیم. لایسه که مثل ایشه یا اینجوری
معنی میکنه، میگه مثلو مثل الله تعالی غیر موجوده. این مضمون آیه است دیگه، معنای مطابقه آیه. مثلو مثل الله تعالی غیر موجوده، شبیه مثلو که لایب خله. این کاف میشه این مثل، اینم که اینه. وقتی میگیم چطور میگفتیم مثلو که لایب خل، یعنی کاف لایب خل مضاف الی، مثل و مثل الله غیر موجوده یعنی مثل الله غیر موجوده. منطقه از باب طریق اولویه میگیم مثل مثل خدا، چون مثل خدا. ببینید مثل مثل خدا چون مثل مثل وجود نداره، پس به طریق اولا مثل خدا وجود نداره. اینه همون را کسی کنه. اینم فرقه قشنگی که ساختش را خوبه. این سه چهارو میشن
احبه.
نه دیگه مورد میبینیم
نه
سالا جامع شبت مورده کردون سهل قلبو خوره همون. بعد صاحب کشف میفرماید پس بین این که ما میفرماید ما میگیم لیس کالله شی، ما میگیم لیس کمثله شی، فرقی وجود نداره، فقط هر دوش مماثلت از ذات رو نفی میکنه. فقط فرقش اینه که وقتی کنایه باشه چی میشه؟ بلیغتر میشه. چرا بلیغتر میشه؟ آخره فردا ان شاء الله آخرین بحثی که داریم همینه که الکنایه تو المجاز ابلغ من الحقیقه ان شاء الله میخونیم. و فور الى بان الانتقال ساعت 9 و 10 دقیقه است انشالله. من رأس 9 و 9 دقیقه است، رأس 9 و 20 دقیقه شروع میکنم. نه
شینی
میخواد، شینی میخواد چه بدتر؟ پنج دقیقه میتونی
شروع کنی؟ نه 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 شینی خریدی ما تو دیگه شروع
کنیم. باشه برید
من در جا شو شینی باشه. اگه شینی
من 9 و 24 دقیقه شروع یعنی تا میخواد مخواد سلام علیکم.